بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل بعض از اعلام، روز نیمه رجب روز رحلت وجود مقدس و ملکوتی حضرت زینب سلام الله تعالی علیها بوده. حالا البته این شهادت بوده یا رحلت به معنای فوت بوده، حالا این بحثای مفصلی سر جای خودش داره. وجود مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله تعالی علیها یه شخصیت ویژه است. مرحوم آیت الله جزائری در خصائص و زینبیه شون سلام الله تعالی علیها توی یک خصیصه نوشتن، فرمودن خیلی متین و قشنگ نوشتن، خیلی متین نوشتن، نوشتن در عظمت این بیبی همین بس که خدا ظرفیت انبیا رو در او قرار داده، لذا مصیبات انبیا رو در این بیبی الله تعالی و تبارک قرار داده. نشون میده چه خلقت عجیب و غریب این بیبی با عظمت داشته. این تعبیر ام المصائب تعبیر به حقی است. لذا شروع میکنه مقایسه کردن از حضرت آدم علی نبی نا و آله و علیه السلام تا برسد به بعدی ها، مقایسه میکنه مصیبات آنها رو، بعد تطبیق میده به حضرت زینب کبرا سلام الله تعالی علیها. این نشون میده که چقدر این بیبی ویژه است و چقدر خلقتش خلقت خاصه است. بعد نتیجه گیری میکنه، میفرماد این تازه یه خصیصشه، خصائص و زینبیه. شروع میکنه به شمارش کردن. خب تو اونجا نشون میده که جایگاه جایگاه ویژه ایست دیگه. حالا من نمیخوام تشرفات یا بعضی از خوابها و اینها رو نقل کنم. ایشون عادتش بر اینه در ذیل بسیاری از خصیصه ها یه تشرف، یه عنایتی که از حضرت ولی است ارواحنا العارفه نسبت به وجود مقدسه زینب کبرا سلام الله تعالی علیها رسیده، دعوش بر این که نکند. بعضیش خیلی تکندهنده است، خیلی تکندهنده است. حالا ایشون با اون مشربی هم که داشته اینا رو میپذیرفته و نقل میکرد. این هم که نباشد، خود این حقیقت رو انسان روش تأمل بکند، مطالعه کند، شخصیت شخصیت بسیار تراز اولی است. روز رحلت این عزیز الهی است، اونم نیمه رجب. حالا من یه وقتی عرض کردم که روی اینا تأمل کنید، ببینید شب 21 بعد شب 19 میشه ضربت خوردن امیرالمومنین ارواح الله، شب 21 میشه شب شهادت. خب این بی خود که اینا جمع نمیشه که، نیمه رجب با اون اعمالش چقدر صور مبارک، چه دعاهای عجیب و غریبی داره، ولی با این حال ظاهرا باید جمع بشود با گریه و وجود مقدس زینب کبرا ارواح العالمین. ببینید شما روز خدمت شما عرض شود قبل از عرفه رو باید این جمع بشود با شهادت حضرت مسلم، بیان گریه کنن و سید الشهدا سلام الله تعالی اون دعا رو بخونن گریه کنن. بسید اینا نیمه شعبان، اینا بی خود با همدیگه این تلاقی ها اتفاق نیفتاده. راه این است که باید سقلین با هم جمع بشن، هم کتاب و هم اطرت، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح و ناله الفدا این مصیبت عظما رو صلوات بر رحمت کن. و اما تقدیم البینه علالیت و عدم و ملاحظت تعارض بینهما اصلا فلا یکشف ان کونها من الاصول لان الید انما جعلت امارتن علال ملک اندال جهل به سببها و البینت و مبینتون لسببها. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در رابطه بین ید و استصحاب فرمودن ید مقدمه. اگر ما ید رو اماره بدانیم استصحاب و عد که خود شیخ انصاری این نظر رو اتخاذ کرد حکومت، ولی دست شق دیگرش گفتیم حکومت مطرح نیست، تخصیص مطرحه. بیان تخصیص رو روز پنجشنبه با یه یادآوری از اصول فقه تقدیم محضر کردیم. از عبارات سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه به دست میاد که نه اینجا، تو جای دیگه حاشیه زده، به دست میاد که سید هم خواهد تصریح کنه شیخ انصاری تخصیص میدانه، چون سید تو اونجا میفهمد من میگم حکومته. ها، این نشون میده که نه، سید قائل است که شیخ انصاری در اون سه مورد قائل به تخصیص، همونی که جلسه قبل تقریر محضر کرد. حالا این آخریش چیه؟ آخریش این است که چون شیخ توی این مطلب آخر فرمود ید اماره است، ثابت کرد اماره است به جهت کشف از واقع حجت شده است، چون شارع مقدس دیده که مردم به اماره عمل میکنن به خاطر کشف از مالکیت، لذا که قالبی است، لذا آمده همین رو امضا کرد. حالا یه نفر میخواد توی بیان بسیار سستی که اصلا آدم به مخیلش عبور نمی کنه که کسی اینجوری استدلال کنه، لذا مثلا کی بوده این مستدل نمیدانیم، میخواد بگه که نه، ید اصل عملی است. چطور؟ میگه به خاطر اینکه اگر ید مقابلش بیانه باشن، آیون بیانه را بدون هیچ گونه معارضه ای بیان تعارضی مقدم می کنن، نه تعارض می دازن نه بیان تعارض، خیلی راحت مقدم می کنن بیانه را. خب بیانه که این یک صغرا، دو بیانه که اماره است، چون که شکی نیست، سه این سهل جریان بودن بدون معونه بودن در تقدیم بیانه بریه، این نتیجه رو به ما میده. پس ید اصل عملی است. چرا؟ چون آیون تو رابطه بین اماره و اصل عملی اینجوری راحت تقدیم رو بیان میکنن بدون تعارضی، میگن با اون دلیل اجتهادیه، این اصل عملیه، دلیل اجتهادی اصلا موضوع شک رو از بین میبرن. این نشون میدهد که پس ید اصل عملی است نه اماره. شیخ انصاری هم جواب میده که خب خیلی چه بیانیه در حقیقت، ما تو بحث اصل در مقابل اصل، تو بحث اماره در مقابل اماره، تو اینجا هم تقدیم مطرحه، خیلی هم سهل الوصوله، یه وقتی سهل الجریانه. این سهل الجریان دادن چه نکته‌ای دارد برای این که بگی که اون که اماره است پس این باید اصل عملی، یه دیگه چجور نتیجه گیریه؟ مگه اماره با اماره نمیشه سهل الجریان باشه؟ چرا؟ در مانحنفی هم بله، بینه اماره، جناب یدم اماره، ولی سهل الجریان بدون تعارض، شما درست میگید بدون هیچ گونه تعارضی.
اگه تعارض مطرح نکردن نه به این معنی است که بس اون یکی بیانه شد این یکی بشه اصلا عملی. این دیگه چجور استدلالی زرست که خیلی استدلال سستیه، قائل این حرف کیه معلوم نیست. شیخ انصاری میگه نه خیلی هم راحت اینجا سهل الجریانه، اماره بیانه مقدم از بریه بدون هیچ گونه تعارضی. نکتهش چیه؟ این نکتهش هم روست که ما بالا گفتیم ید رو ما چجوری اومدیم اماره قرار دادیم؟ تحلیل اماره قرار دادن ید چی بود؟ گفتیم گفتیم غالبا اینجوریست که کاشف است از ملکیت، به لحاظ این غالب شارع مقدس اومده چیکار کرده؟ همین رو امضا کرده است. لذا گفتیم اون روایت هم در حقیقت ارشاد به سیره است، شاید امضا است، امضا به لحاظ این قالبی. حالا اگر ببینید توی موردی مشکوک شد، چون تو بعضی از موارد میدانیم ملکیت رو، این قالب موارده، یک در قالب مواردش میدانیم که مالک، بعضی از موارد رو میدانیم، همون که خارج از کلاس عرض کردم، ید عدوانی است، ید غیر حق است، چون ید قصبی است. حالا تو مواردی که مشکوک میشه، حالا آیا ید حق است یا ید عدوانی است؟ گفتیم شارع مقدس بر اساس اینکه قالب موارد این است که ملکیت است، فرموده این قالبیت رو ما انجام کنیم. تو این ید مشکوک هم بگید ثابت می شود ملکیت. میگه ببینید بر اساس قالبیت بود. خب حالا اگر بیانه بیاد چیکار کنه؟ بیاد سبب این ملکیت را بیان کند. جد؟ بیانه بیاد چی بگه؟ بگه نه، این ذلیت مالک نیست. چطور بگه ذلیت مالک نیست؟ با بیان سبب. یعنی چی بگه؟ بگه این ید عدوانی است، این قصد کرده است، این نخریده است. منکر خریدن بشه، منکر بیع صحیح بشه، بیانه مثبت قصد بشه. خب دیگه وقتی قصد بشه ما شکی نداریم تا بخواییم به این قالب رجوع کنیم، به همین راحتی شکی نیست تا به قالب رجوع بشه. قالب موارد کشف از ملکیت میکرد. خب ما این شکی بکنیم که رجوع کنیم به این قالب، با بودن ید ما دیگه سبب را میدانیم، شک در سبب نداریم تا بخواییم به قالب رجوع کنیم. اون مواردی که مشکوک بود به قالب رجوع میکردیم، نمیدانستیم سببش ید عقد یا ید عدوانی است، شک داشتیم، میگم هم کن به قالب. ولی توی این موارد وقتی بیانه میاد کشف از سبب میکنه، بیانه میگه این قصبیست، این از را بیسعی نیست. لذا با آمدن بیانه دیگه شکی نداریم در سبب، لذا رجوع به قالب معنا نخواهد داشت. بعد شیخ انصاری دو تا مثال هم میاره. من این عبارت رو بخونم ببینید درست فهمیدید یا نادرست. بعد ما اون دو تا تنظیر رو عرض بکنم. چی؟ ببینید با صفت حق و غیر حق، عدوانی و غیر عدوانی، آیون جدا میکنن. یعنی شما نفرمایید موضوعا اصلا ید نیست، چرا به کار میبرن؟ با صفت عدوانیه جداش میکنن. از شما میخواهید بفرمایید ید همیشه موضوعا برای حق وضع شده، آن تعبیر ید عدوانی رو به کار میبرن. زیادم نه به کار نبردیم جریان ید رو در ید عدوانی،
آرز نبودن به خاطر عدم وجود موضوع ید، نه به خاطر اینکه احتمال ید.
خب نه ببینید بابا جان، یه شخصیست به نام زیدنام، این الان مسلط هست بر یه کتابی، قاعدت الید میگه بگیدیم مالک هست، درسته؟ بخواده تسلط بر کتاب. بیانه میاد میگه این تسلط او، این ید او، ید عدوانی است، ید قصبی است، یعنی بیان سبب ید میکند که اگر مسلطه چطور مسلط شده. دو تا شاهد عادل میگن این عدوانی است، این قصبی است. خب با بیان سبب ید، یعنی سبب تسلط، دیگه مشکوک نمیشه این تسلط این آقای زید بر این کتاب تا ما به قاعدت الید تمسک بکنیم. چون قاعدت الید بعد مشکوک میشد سببیه، بعد میگفتیم قالب مواردش ملکیت است تا تو مالکه. این تصویر چی فرق میزنه؟
این مثال از موارد قالبی یاد میزنه که ما فهمتید که یا میدونیم قالبن هست یا میدونیم نیست.
آره دیگه، الان خود شما نسبت به اون کتاب و خودکار، بغل دستی نسبت به اون موقع، سید نسبت به این دفتر،
این کتاب بیه بیان ظاهرش که
مثلا این کتاب برای شیخ تواله نمی کنه یا حرف نمی کنه بیه دیگه. خب مثلا موارد قالبی چی شدن؟ همه شد موارد مشکوک کو؟ موارد قالبی نه، قالب موارد که قصبی و عدوانی نیست. قالب موارد این است که کسی که تسلط بر شیعی دارد مالک است. قالب موارد خارجی اینجوری نیست؟ نه ممکن نشی.
نه قالب موارد هست شد یکی بگیره ما بشه شما بگیره نمی کنید در اون قالبه که
خب آره دیگه
بدون.
خب چرا مشکله. چرا اینجوری عمل میکنی؟ چون در حقیقت ما اصلا کی میریم سراغ خدمت شما هر شبت که این قالب، چون دیدیم که قالب موارد آن است که اگر کسی مسلط باشد مالک است. حالا الان در یه موردی ما شک کردیم، آیا این تسلطش تسلط انحقن است یا انباطلن است؟ آیا بی کرد و مسلط شده بر این کتاب یا نه قطع کرد و مسلط شده؟ میگیم ملحقش کن به این موارد قالب، بگو تسلطش از راه بی صحیح بوده است. ها اینجوری. ولی حالا اگر بیانه بیان بگید تسلطش از راه قصد بوده، دیگه نسبت ما شک نداریم تو بخوایم به قاعدت الید توسل کنیم. لذا بدون هیچ تعارضی مقدم چی؟ اصلا تمام این موارد بس موضع شکی های
اگه موضع شک بشه که شک در موضع شخص روش میشه اصلا عملی که امرو اصلا عملی میشه.
نه نفرمایید، نگفتیم در موضوع جریانش که شک خوابیده. فرق بین امرو با اصل عملی چیه؟ اونجا در جریان موضوع اصل عملی شکه، وگرنه شما اگر بخواید یه حکمی رو پیدا کنید، اینا در انجاز اصول فقه هم میگفتیم، یه حکمی رو پیدا کنید شما اول جاهلید دیگه، شما شاکید دیگه. این که میگفتیم هر کسی رو خدا اینجوری آفریده، تو جلدی که همینجا میگفتیم خدا یه جوری ما رو خلق کرد که علم اجمالی داریم به اصل تکالیف، میدانیم ما در این عالم واجبات و محرماتی داریم، نمیدانیم اون واجبات و محرمات چیست، این علم اجمالی میساختیم دیگه، میدانیم تکالیفی داریم، نمیدانیم اون تکالیف به چی خورده، واجبات و محرمات چیست. بعد میگفتیم باید فرض کنیم چون نمیدانیم. به این میگفتیم چی؟ به این میگفتیم مثل عملی؟ نه نمیدانمی که سبب نمیشود که اون مورد بشه اماره. اون کل شیء مشکوک، اصلا خود شیء موضوعش در موضوع جر خوابیده باشه. میگم شرب و توتون المشکوک حکم الواقعی، المجبور حکم الواقعی. یعنی رفتم فرض کردم، من اینکه نمیدانستم حکم شرب توتون چیست رفتم فرض کردم، حالا شد مشکوک حکم الواقعی، مجبور حکم الواقعی، چون مبتلا شدم به عدم دلیل. حالا این شرب توتونی که مقید است و از مشکوک حکم الواقعی و کشید، وگرنه من از صلات هم میخوام بدم حکمش در شریعت چیز نمیدانم، که شاکم جاهلم نسبت به حکم صلات، میگن که عقیم الصلات صلو، این اصلا عملیه. اینا صفحه دوم اصول فقه، وقتی مرحوم مظفر اصول فقه رو تعریف کرد، اونجا که فرمود این تعریف من هم امارات رو میگیرد هم اصول عملیه، گفتی فرقش این است که تو امارات فعل به ما و فعل سنجیده میشه و صلات به ما یه صلات، ولی در اصول عملیه با به ما مجهول حکم الواقعی، این موضوعشه. ولی اینم که نمیدانیم، که ما اصلا کلن هیچی رو نمیدانیم، باید بریم فرض کنیم، جستجو کنیم. اینو نمیگه شک در موضوعش خوابیده. بله خب من شاکم، لذا که میرم میرم همه ما هر فردی شاکی دیگه، جاهله، میره فرض میکند به دست میاد. اگر از راه دلیل اشتراکی به دست بیاری که در نمیگیم از صلات المجهول حکم حل واقعی فلان، اینو میگیم از صلات و واجبتون. ولی در مورد شرب توتون، یه شرب توتونی که مشکوک از مجهوله، اینو میگفتم در موضوع اصول عملی شک استقرار دارن، ولی اونو نمیگفتم در موضوعش استقرار دارن. این فرقش درست شده؟ البته یادم یه وقتی من این درس تو درس حاج شب زنده دار بودم، اول بحث اصول عملیه رو، ایشون منکر این فرق میشد، میگو من این فرق مشهور رو قبول ندارم، من فکر میکنم خلط میشد. ولی ایشون میفرمود، همین استدلال شما رو میابود آقای شکوری، میفرمود که برای امارات هم ما شک داریم، این که اصلا میریم سراغ روایت به خاطر اینکه نمیدانیم حکم وضو چیست، حکم طهارت چیست، حکم صلات چیست، حکم حج چیست. بزن فرمود این که میگن موضوع اصول عملی شک است، من این فرق رو قبول ندارم. ولی فکر میکنم با این بیانی که عرض کردم، منظور اون کسایی که میگن در موضوع شک خوابیده چیه. مثلا وگرنه هر چیزی رو خب ما نمیدونیم، برای دیگه الله یخرج ما مگر اشتباه نخونم، من بوتون و امد الله دلم و شیا، ما که عالم نه آفریده نشدیم، خب ما شاکیم، شاید هم جاهل دیگه، جاهل یعنی شاید نمیده. خب این که نه، اونی که میگفتن یعنی بعد الفصل دیگه، حالا اول جلد دو هم خوندید دیگه، اول جلد دو هم همین رو خود شیخ انصاری فرمود، صفحه 12-13-14 فرمود منظور آن است که در موضوعش به این معنا المشکوک، هم صفحه 20 مرحوم مظفر، یعنی صفحه دوم، حالا به چاپاجای زاریم شو صفحه 20 همه این آمده بود. اما تقدیم البینه علی الید، این که بینه را بر ید، چون شیخ انصاری تو هازا فرمود از نظر ما امارت ید، حالا یه نفری میخواد اشکال کنه بگه نه اصل عملیه، اما تقدیم البینه علی الید و عدم و ملاحظه تعارض بینه هما اصلا، اصلا آقا وارد تعارض نمی کنن، نمیگن این با اون معارضه، خیلی راحت من ازش تعبیر کردم سهل الجریان، خیلی راحت بینه رو جریان میدن. شیخ مفرمد این فلا یک شف و این تقدیم و این عدم ملاحظه ان کونه ید من الاصول. با خب اماره با اماره هم اگر رابطه حکومت باشه گفتی، مثلا از نظر شیخ انصاری تو تمام حکومت ها اصلا تعارض مطرحنی، تو تمام ورود ها از نظر شیخ اصلا تعارض مطرحنی، خب اماره هم میتونه حاکم بر اماره باشه. خب اگر عدم ملاحظه تعارض شده، اون یکی اصله، ببینید اونو که میگه امارت، بینه که امارت، خیلی راحت جریان میدن بینه را بر ید مقدم میکنن بدون که وارد تعارض کنن. این تو کجا تو فکر اون مستدل این بوده، این تو کجا سهل جریانه، یکیش اماره بشه یکیش عرض، چه میگه این دیگه چجور حرفی، خب اماره با اماره میشه سهل جریان میشه اگر حکومت بشه. فلا یک شفا ان کون الید من الاصول، چرا؟ لان الید انما جعلت امارتا، بالا گفتیم ید اماره است، لان الید انما جعلت امارتا علی الملک، کی؟ عند الجهل، به سبب اون ید. اگر جهل یعنی شک دیگه، اینو نمیگن پس ید شد اصل عملی، عند الشک به سبب، یعنی وقتی نداریم سبب این ید عدوان بوده یا بیع سعی بوده، من اگر مسلط شدم بر این کتاب آیا با بیع سعی شدم یا با قصد شدم؟ میگه خب غالب موارد این است که بگو این مالکی یعنی از راه سعی، پس بگو سعی است. ولی ولبینتو در حالی که ولبینه مبینتون لسبب الید، خب قاعدتا رفقا نگید چرا شما بینه رو آوردی رو قصد، خب قراره که اینا مقابل هم باشن، ید اگر میخواد نشانه سبب صحیح باشه مقابلش باید ید عدوانی باشه. والبینتون مبینتون لسبب الید، سبب ید یعنی چی؟ یعنی عدوان. پس وقتی شد عدوانی سبب مشخص شد دیگه، شک در سبب نداریم، این میشه حکومت دیگه، شک در سبب نداریم تا بخوایم بریم سراغ ید. خیلی راحت سهل الجریان بود با اینکه اماره بود. خب و سر رو فی ذالک، سر در این که مقدم می شود با اینی که ید امارت باز بیان مقدم می شود، ان مستند الکشف فلیت مستند یل غلبه. ما گفتیم غالب بودن است، غالب موارد این است که کسی که ید دارد از راه سعی به دست آورده، یعنی مالک است. والغلبه انما توجب الحاق المشکوک، غلبه سبب الحاق مشکوک می شود بالعم الاغلب، عمومیت بخشی به اغلب. بگو این مورد مشکوک هم وارد اون موارد غالبی است. فاذا کان فی مورد شک امارتون مثل بیانه، اگر در مورد شک، شک در این که خدمت شما عرض شود که این به ید قصبی است یا به ید، خدمت شما عرض شود که حق است. فاذا کان فی مورد شک امارتون معتبرتون، که تزیل و شک چنین صفت داشته باشه شک رو نابود کنن، فلا یبقا موردون للالحاق، یه موردی بسه الحاق نمیمانن. چون دیگه ما سبب را میدانیم دیگه، بیانه میگه که این قصبیست، این دزدیست، دیگه چه الحاقی؟ خیلی راحت بدون ملاحظه ایش کنه تعارضی، فلا یبقا موردون للالحاق، تمام شد. ببینید اگر جایش مخالف اون چیزش که عرض کردم بفرمایید که من روش تعمل کنم.
بفرمایید
چی؟
این نسبت بین
چی بشه؟
سبب یا ورود باشد تا حکومت.
خیلی چون ببینید به بیان شیخ انصاری قبلا عرض کردیم، ادعا و تنزیله. چون وقتی شارع مقدس حجیت بخشی به بیانم می کند، می داند که بیانه که علم‌آور نیست، بیانه علم‌آوره. نه بیانه علم‌آور نیست، شک نکنید.
بله خب اینکه زن خب مشخص قطع نیست زن.
خب آفرین. پس دائما در کنار بیانه من یه شک که به خلاف دارم. حالا شارع چیکار کرده با ادله حجیت بخشی؟ همون عبارت صفحه 315 با حجیت بخشی به بیانه گفته اون شکه رو ادعا تنزیلا تو توجه نکن. خب پس اولا ادعا تنزیل در میان شد، ثانیا خدمت شما عرض شود که به تعبد شد، اینا ملاکات حکومته. وقتی شما حکومت رو دست میدادیم روز اون پنجشنبه قبلی همه اینا رو عرض کردیم. تعبیر صفحه 315 هم همین بود سید عزیزم. علاوه بر 315 تعبیر شیخ انصاری تو صفحه 321 هم همین بود. فلا اشکال فی تقدیم ید بر استصحاب، یدی که امارت بر استصحابی که اصل عملی است. چرا؟ من حکومت ادلت الامارات علی ادلت الاستصحاب، چون به خاطر اینکه با اون بیانه شک از بین نمیره، چون زن آوره. شارع وقتی میاد حجیت بخشی میکنه به اماره، میگه من ادعا میکنم شکی که این دارد گویا شک نیست. فرق میکنه
اونجا رابطه ایست در مصدبی هست
کجا؟
توی مسئله ما اینجا رابطه یه رابطه سبب و مسببی میگه نیست بعد از
نه مصدبی. سبب و مسببی که شیخ فرمود، سبب و مسبب سید عزیزم بین ید و بیانه که سبب و مسبب نیست. فرمود ببینید تحلیل شیخ این بود، من یه بار از اول هست بود، ما چه رجوع به ید میکنیم؟ ید رجوع به ید در مواردی است که شک میکنیم آیا سبب این تسلط بی بوده، که اگر اینجوری باشه این آقا مالک است چون با بی استعاره کرد، یا سبب شک داریم سبب تسلط چیست، آیا بی بوده که مالک است یا نه عدوان بوده قصد بوده که در این صورت مالک نیست. اگر بیانیه‌ای در کار نباشه با توجه به اینکه غالب موارد خارجی تسلط نشانگر مالکیت است، یعنی مثل بیع سیه است، میگیم این مورد مشکوک رو بگو این آقا مالک است، حملش کن برای موارد غالب. این تو قاعدگیت بود. حالا اگر نسبت به این مورد مشکوکمون بیانه اقامه بشه، بیانه بگی شما شک که در سبب داشتی، من به شما چی میگم؟ میگم سبب اینه، سبب قصد است. خود دیگه شک در سبب نمیماند تا ما بخواییم به قاعدت و دیت توسط کنیم، شک نمیماند. یعنی در حقیقت بیانه با بیان سبب قصد رفع این شک کرد، ولی رفع این شک کرد ادعا رو تنزیلن یا خدمت شما هاشم وجدانن. نه بابا، بیانه خودش چون ظنیه یه شک، یعنی احتمال مخالفی درش هست. پس اگر میخوایم با ادله و جهت بیانه و شک رو نابود کنیم باید ادعا رو تنزیلن باشه به بیان شیخ. دوشن فعلی ها که امروزی ها که عمدتاً ورودی هستن، ولی من حکومت که بیان کردم به بیان شیخ بیان کردم، به بیان شیخ که 315 خوندیم، به بیان شیخ که 320 بود یا 21 خوندیم این نحوه. چون باید شک با عنایت شارع از بین بره ادعا و تنزیلا، چه قضایی رو بده حکومت؟
در تمام مواردی که ورود مرحوم شیخ یعنی نتیجش این است که با دلیل قطعی باشد
همین که تعبدی در کار نباشد. وگرنه ببینید تو تقدیم علم بر استصحاب شیخ انصاری فرمودین تخصصه و گفتیم این تخصص واقعا تخصصه. گوش کردید؟ چرا؟ چون حجیت علم ذاتیه. وقتی ذاتیه بود میاد شک رو برمیدارن. پس خروج موضوعی است بلا تعبده، نمیشه تخصص. خروج موضوعی با تعبد این میشود ورود. مثل چی؟ مثل خدمت شما عرض شود که خود شیخ جلد 4 صفحه 13 اون پنجشنبه که داشتم عرض میکردم همه اینا رو تصویر دادم. مثل تقدم خدمت شما اماره بر اصول عملیه عقلیه، نه استصحاب. استصحاب شرعیه، توش تعبد مطرحه. اصول عملیه عقلیه شیخ فرمود بروده که تدبیر هم دادم پنجشنبه این هفته که تدبیر به پنجشنبه قبلی. خب حالا شیخ انصاری میخواد دو تا نظیر بیاره. ببینید این مورد وقت رو فرداش ذهنتون بسپارید. ما با آمدن این که بیان سبب رو بیان میکنیم یه قصد هست دیگه نیمدیم مشکوک رو ملحق به غالب کنیم. این شد با بیان بیان سببیت را مشکوک ملحق به غالب نشد. حالا میخواد برای این چی شکل نظیر بیاره؟ طبق کی؟ طبق مبنای سید مرتضی. شما مبنای سید مرتضی رو در اصول فقه 46 دیدید. زیر بحث اصول لفظیه مرحوم مظفر فرمود در باب الفاظ ما دو تا شک داریم. یکی شک که در وضع داریم، یکی شک که در مراد بعد علم بالوضع داریم. در الموجز هم داشتیم شک که در وضع، باید بریم سراغ علائم الوضع. تا تواتر اگر کسی قبول کند، اعتراض اگر کسی قبول کند، صحت هم اگر کسی قبول کند، امثال اینا. ولی یه وقتی علم به موضوع لغ داریم، میدانیم عدد وضع شده است برای حیوان مفترس، میدانیم کاربرد عدد در حیوان در انسان شجاع مجاز است، میدانیم، منتها متکلم گفته رأی تو عدد. بعد علم وضع شکی در مراد داریم، مرادش آیا معنی موضوع لغه شد؟ مرحوم مظفر اونجا نوشت که ما با سید مرتضی مخالفیم. چرا؟ چون سید مرتضی فرموده هر کجا شکی در مراد کردی بگید که خدمت شما هست، شود که هم می شود بر معنای حقیقی. چرا؟ چون استعمال نشانه حقیقت است. همین که اومده مستعمل متکلم عصد را استعمال کرده یعنی معنی حقیقی. مرحوم مظفر فرمود این دیگه چه فرمایشیه؟ این استعمال نشانه حقیقت است. این باید بره تو بحث شک در وضع. ما الان علم به وضع داریم، شک در مراد داریم. لذا فرمودن آقایون میگن مقام استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. من اونجا مفصل وارد این بیان شدم، اووردم عبارت در صوت موجود هست، صوت که در صدی بس مسلمی هست، اووردم عبارت سید مرتضی رو ذریعه خوندم که واقعا سید مرتضی چی میگه. آخه شخصیت سید مرتضی میتابد به اینکه بگه هر جا در وضع شک کردی بگید حقیقت هست، چون استعمال مصاحبه حقیقت هست. گفتم اصلا عبارتش اینو نمیرسونم، ولی حالا دیگه الان نه اصول فقه ما داریم درس میدیم، نه این تعابیر رو اینجا داریم که باید بحث کنیم. اونجا عباراتی از قوانین هدایت المستشهدین و عده‌ای از فعلی‌ها تقدیم مطرح کردم که آقایون حالا اگر دوست داشتن میتونن اونجا رو گوش بدن. این بیاناتی که شیخ تنزیلاتی که آورده بر مبنای سید مرتضی. ببینید میگه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه چی فرمود؟ فرمود الاستعمار علامت الحقیقه. خود ایشون که این حرف رو زده فرمود استعمال علامت حقیقت است، به چه نکته این حرف رو زده؟ بنابراین که غالب مواردی که ما استعمال را میبینیم، استعمال در معنای حقیقی است. پای غالبی باز شد، مثل غالبی که در ید مطرح بود، پای غالبی باز شد. ولی حالا ما اگر در مقابل این غالب قرینه داشته باشیم بر مجازیت، به تعبیر شیخ در کتاب اماره بر مجازیت داشته باشیم، خب شیخ میگه سید مرتضی چی میگه؟ میگه اینجا که اماره بر مجازیت داریم دیگه، این اماره بر مجازیت برای ما رفع شک میکند، ما حمل میکنیم بر مجاز، دیگه شک نداریم تا بیایم از الاستعمال علامت الحقیقه استفاده کنیم، یعنی مورد رو بیاندازیم تو دل این قالب. درست به وزان ما وقتی بیانه داشتیم، بیانه میگفت بگو این قصبی است، دیگه شک نداشتیم تا بخوایم ملحقش کنیم به قالب. اینجا ما میده وقتی اماره بر مجازیت داریم دیگه مجازه، شک نداریم تا بخوایم بر اون قالب حملش کنیم استفاده بکنیم از الاستعمال علامت الحقیقه. بل باز به مبنای ایشان، و البته تو این مدخول بل شاید کسی بگه مبنای دیگران هم همین باشن. ببینید ما در مورد اخذ به ظهور چی میگیم؟ میگیم که غالب موارد بنا اقلا بر این است که الفاظ و کلمات را استعمال کنند بر در معنای ظاهر آنها. لذا پایین غالب سازی میکنیم، غالب نه غالب، غالب سازی میکنیم، میگیم غالب موارد این استش که معنای ظاهر باشه. ولی حالا اگر یه نصی داشتیم بر خلاف، مثلا صيغه الامر ظاهر فی الوجوب بود، ولی حالا اگر در یه موردی صيغه الامری نص در استحباب باشد، چی کسی نمیدونه نمیاد به ظهور عمل کنه، نمیاد عمل بکنه بر قالب. میگه این مورد چون قرینه داریم که نص بر خلاف ظهور است، این نص رو میگیریم اون مقابل رو توجیه میکنیم، تعویل میکنیم، درست به وزان مننفی خواهد شد. ببینید
و لذا اگر خدمت شما مستنده،
ببین لذا رو باید اینجوری بگیم،
اگر مستندی در یک جا غالب باشد در مقابل این مستند ما موردی داشته باشیم که خارج کند از غالبیت، دیگه به غالبیت توجه نمی شود، همه اینا تو لذا باید بگنجید. کانت جمیع الامارات فی انفسها مقدمتون علل غلبه، جمیع امارات خودشون باشن و خودشون مقدمن بر غلبه. ببینید مثالاشو، و حال الید مع البینه حال و اصالت الحقیقه فی الاستعمال است علی مذهب سید مع امارات المجاز. دیگه کتاب همینو دارد، هیچ تفسیری ندارد. حال اصالت الحقیقه در استعمال که ایشون می‌فرمود استعمال اماره حقیقت است، این حالش مع امارات مجاز حال ید از ملبینه، توضیح دادم امارات مجاز شک رو از بین میبرد، دیگه ما شک نداریم تا استفاده کنیم از این اصالت الحقیقه فی الاستعمال. تو مانه نفی هم بینه شک رو از بین میبرد، دیگه استفاده از غالب نمیشود. بل حال و مطلق ظاهر و نص است، اگر یه جایی قرینه و نصیت داشته باشیم دیگه اخذ به ظهور نمی کنیم، دست از اون ظهور بر می داریم. درسته غالب موارد حمله و ظهور است، ولی اگر قرینه و نصیت داشته باشیم دیگه در اون مورد شکی نداریم تا بخوایم حملش بکنیم و ظهور. ففهم در مورد این که چرا شیخ انصاری اینجا بل آورد، نکته این بل چیه؟ عده از معاشرین گفتن این بل غلطه. چه فرقی میکرد این دوتا مثال با هم؟ تو هر دوتا این مثال ها گفتیم آقا اگر ما تونستیم با یه چیزی تشخیص بدیم شک از بین میره، مستند مورد مقابل غالب بود، به اون غالب توجه نمی کنیم. چه فرقی میکنه این دوتا با هم؟ لذا ادهی گفتن جای این بل نیست. ادهی مثل سید صاحب عروه جلد 3351 فرمودن یمکن الفرق، دو تا فرق سید بیان کرده. اولیشو وقتی بیان میکنه خودش میرسه فتعمه، این فرق اوله، ما فرق درست حسابی نیست، ولی اون فرقی که میپسنده اینه، گوش کنید، ان ظهور اصالت الحقیقه علی مذهب سید ظهور خارجی لیس به ظهور لفظی لانه حاصل من الاستعمال و هذا بخلاف ظهور ظاهر مثل عام خاص مطلق مقید فانه مستند الى اللفظ به اعتبار وضعی به شرط العلم بهی. لذا این رو بنابراین من توضیح بدم سید چیه. سید میگه این بلی که مرحوم شیخ آورد به خاطر این است که تو این بحث مرحوم سید که اومد گفت استعمال علامت حقیقت است، در یه لفظی مثل اصل شما شک کردید، بیایید استعمال رو قرینه قرار بدید بگید حقیقی است. البته اگر اماره بر مجازیت داشتید دیگه نمیتونید از این استفاده کنید. میگه ایشون از قرینه استعمال استفاده کرد، استعمال خارج از لفظه، یعنی یه قرینه خارجی است. ولی تو مانحنفی ظهور مربوط به خود لفظه، خارج نیست، یه امری خارج از خود لفظ نیست. خود لفظ رو اگر شما علم به وضع داشته باشید ظهور پیدا میکنن. میگه این نکته بل این بوده، نه تنها اگر قرینه خارجی باشد، قرینه داخلی هم باشد دست برمی. ما از استعمال که قرینه خارجی بود دست برداشتیم. چرا؟
چون اماره بر مجاز داشتیم. قرینه خارجی هم دست برمیداریم بالاتر. خارجی هم که نباشد، داخلیه باشد، مستند به خود لفظ هم باشد که ظهور مستند به خود لفظ هست، اگر نص برخلاف داشته باشیم دست از ظهور برمیداریم. میگه نکته بعد این بوده، بعید نمیدانیم. نمیتونم هم به ذرست قاطع بگم شیخ مد نظرش این بوده، ولی بعید هم نیست که همین که سید صاحب عرفه فرموده باشد. ففهم بعضی از آیون مثل آجای اعتمادی رجوع کنید جلد 3 292، اینو اشعار به ضعف گرفتن، ولی ظاهرا نه، همونجوری که از عبارات بسیاری از آیون به دست میاد این ففهم، یعنی دقت کن که تنظیر خوبی آوردن، این دوتا تنظیر رو از دست نده. تمام. المسئله ثانیه، میریم سراغ رابطه بین استصحاب با اصالت و صحت. استصحاب با اصالت و صحت فی فعل نفس. بعد از این انشاءالله اصالت و صحت رو خواهیم خوند فی فعل الغیر. اصالت و صحت فی فعل نفس همانش که ازش تعبیر می شود به اصالت الفراغ، یا به بیانی که قبلا شیخ داشت، مثلا میگید تجاوز و الفراغ. لذا رجوع کنید به صاحب کتاب مئت و قاعدت فقهیه صفحه 187، میگه استادم مرحوم آقای خویی فرمودن که فرق بین اصالت و صحت به قول مطلق با فراغ و تجاوز این است که فراغ و تجاوز فی فعل نفس است، ولی اون اصالت و صحت فی فعل غیر است. به همین نکته آقای خویی صاحب قلائد جلد 2 382 تصریح فرمودن. پس من دیگه از این به بعد تعبیر اصالت و صحت فی فعل نفس رو خودداری میکنم که با اون اصالت و صحتی که بعداً میخواییم بخونیم اشتباه نشه، ولی نکتهش رو باید تذکر میدادم. یادتونه قبلاً گفتیم اصالت و صحت تو 3 مورد به کار میره، فی فعل نفس، فی فعل غیب، دیگه چی؟ اعتقاد. کاش خودت ها استفاده کرده بود. خب دوباره شیخ انصاری میخواد این رو بفرما. یه نکته‌ای که عرض کنم، این بحث طولانی است. شیخ انصاری الان کتابتون نگاه کنید، موضع اول، موضع ثانی، موضع ثالث، موضع رابع، موضع خامس، موضع همینجوری موضوعای متعدد. این بحث طول میکشه. حالا تو بعضی از موارد این موضع شیخ انصاری میخواد این رو بحث کنه، آیا قاعده تجاوز هم قاعده فراغ هست یا نیست. میدانید عمده فعلی ها قاعده، اینا دو تا قاعده هست. مرموم آیت الله بجنودی میگه دو تا قاعده هست، مرموم آیت خویی میفرمد دو تا قاعده هست، صاحب معت و قاعده فقهی هم میفرمد دو تا قاعده هست. حالا ببینیم شیخ یه قاعده اینا رو میدارن یا دو قاعده. این در موضع ششم بحثش خواهد آمد. فعلا تا موضع ششم بحثای ما یه خود کلی است، یعنی ناظر به هر دوتا. حالا یه شیخ انشاءالله تعالی دوتا میداند یا یکی دیگه مون دیگه. استغفر الله و استغفر الله.